بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بحثمون درباره شرک بود، شرکی که شناخته نشده. شرک یعنی چیزی رو شریک خدا قرار دادن، اونم شریک خدا قرار دادن در خلقت آسمان ها و زمین نیست، همونطوری که دیدیم، بلکه در کمک خواستن، مدح و ثنا گفتن و اطاعت مطلق از هر دستوری که داد. به این میگن شرک. و اگر درست نگاه کنی، سر تا سر دنیا اسیر شرکه، چون قدرتمندان و فریبکاران اونها رو مجبور کردن با فریبکاری خودشون یا با قدرتی که در دست دارن که از دستور اونها بدون چون و چرا اطاعت بکنن. چه یک نفر باشه در اثر کودتا یا در اثر انقلاب اومده باشه سر کار، چه کسی باشه که وسیله مردم انتخاب شده باشه. اما انتخاب مردم چیه؟ آیا مردم اینا رو میشناسن درست؟ دقیقاً باهاشون دوست بودن؟ از افکارشون آشنایی دارن؟ از اخلاقشون اطلاعی دارن یا ندارن؟ یا نمایندگان اینها که به مجلس میرن، هر لایحه و طرحی که میاد تو مجلس میتونن واقعا روی عقل و شعور بگن موافقم یا مخالف؟ مسلما خیر، چون کسی نیست که همه چیز را بدونه. همه چیز را همگان دانند، همگان هم از مادر زاده نشده. یعنی کسی که علم همه را داشته باشه تو دنیا نیمه، دیگه چه برسه همه نمایندگان این اطلاعات رو داشته باشن. بذارین یه فریبی بیشتر نیست، سرگرم کردن مردمه که هر چند سال یک بار بیاند و البته نصفشون هم که اصلا شرکت نمی کنن و میگن که ما اطلاع نداریم از اینها، نمیشناسیمشون، چطوری بهشون رأی بدیم. ولی که اون نصفه هم که شرکت میکنن اینطوریه کارشون. لذا اینها به عنوان نمایندگان مردم و حکومت مردم بر مردم، مردم را اسیر کردن. در صورتی که باید در هر رشته متخصصین اون رشته که حساب جیب شخصیشون هم نمی کنن، فقط حساب نفع بشر رو میکنن، بشینند و تصمیم بگیرند و تعیین میکنن که چه کاری باید کرد. قوه مجریه اجرا کننده اون باشه، قوه مقننه هم که چیه؟ به تخلفات نگاه میکنه. اون موقع حالا هم داره به تخلفاتی که به قول خودشون صورت میگیره که در یک نشست و پرخاش قانون رو عوض میکنن و مطابق میل دیکتاتور زمان، اون کسی که در اون جمع، در اون حزب، در اون تشکیلات حاکم واقعیه که حرفش مورد قبول دیگران هست، تو یه نشست و پرخاش مطابق نظر او چیکار میکنن؟ قانون رو عوض میکنن. آن چه جور قانونیه؟ اینجا یه قانون گذاریه. لذا خدا میخواد مردم فقط از فرمان او اطاعت بکنن، از فرمان هیچ کس دیگه اطاعت مطلق نکنن. خداوند در آیه 36 رعد سوره 13 به پیغمبر میفرماید: قل، برو بگو، انما امرت ان اعبد الله، به من دستور داده شده که فقط خدا را عبادت بکنم، فقط خدا را عبادت کنم. عبادتم یعنی بندگی، یعنی اطاعت از دستور ارباب بدون چون و چرا. خب پیغمبر اسلام که موظف شده که خدا را بندگی بکنه، مسلمان ها این وظیفه را ندارن؟ و آیا میتونن این کار بکنن یا نه؟ یا مجبورن از دستور حاکم زمان و قدرت زمان، هر کسی هست، استالین باشه، هیتلر باشه، چنگیز باشه، هر کسی هست باشه، چه مال پادشاهان امروز یا چیه، نخست وزیران امروز یا رئیس جمهور امروز، کدام یکی قدرت دستشونه و اجرا کننده هستن، از اونها اطاعت بکنن. اسلام دین فردی نیست، هیچ کس نمیتونه دیندار واقعی باشه، احکام اسلام را، احکام هیچ دینی را اجرا بکنه مگر اینکه قانون در دست اونها باشه، یعنی اکثریت جامعه لااقل طرفدار اون فکر باشند و قانون را مطابق ایمان خودشون و کتاب دینی خودشون بگذرونن. و من دستور شده داده شده که ولا اشرک بهی شیئا، هیچ چیز را در این اطاعت مطلق شریک خدا نکنم، شریک خدا هیچ کس را نکنم. الیه ادعو، من مردم را به سوی او دعوت می کنم، چون خداوند می فرماید که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه، آیه 125 سوره نحل سوره 16 قرآن. مردم را با حکمت و با بصیرت و با پند و اندرز نیکو به راه خدا دعوت کن. حکمت یعنی علم همه جانبه، یعنی هم بدونی دین چی میگه، هم بدونی طرف معلوماتش چیه که چه مقدار میتونه هضم بکنه مطلب را، و با حکمت بخون مردم رو به راه خدا و با پند و اندرز نیکو بهش ثابت بکن، بفهمون که توحید، اطاعت از دستور خدا و آلت دست فریب کاران نشدن به نفع توست، نه به نفع تو بلکه به نفع خانواده تو هم هست، نه به نفع خانواده تو، به نفع تمام دوستانت و تمام افراد بشر، نه هم ولایتی ها، به تمام افراد جهان سود رسانه، مفید به حالشون. ادعو ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و جادل هم بالتی هی احسن، و باشون بحث میکنی با بهترین روش بحث بکن، استدلال باشه تو کارت با توجه به اینکه معلوماتش چقدره و چه مقدار میفهمه، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. وقتی به کودک میخوای غذا بدی بهش نمیگی میل داری مثلا خورشت قرمه سبزی بهت بدم، یا میگی که چیه به به، میگی میخوای ببرمت بیرون بگردونم، یا میگی دده، به زبان خودش باید صحبت میکنی. لذا میگه وقتی با کسی هم میخوای صحبت بکنی، اون رو به راه خدا دعوت کنی، با بهترین روش بحث بکن. و الیه مآب، بازگشتگاه و بازگشت به سوی اوست، همه باید بریم پیش او و حساب اعمالمون رو پس بدیم، چون او رب عالمینه، ارباب تمام افراد جهان. عالمین به معنی دنیا ها نیست، عالمین به معنی مردم جهانه، اون رو تو بحث خودش خواهیم دید. ولی هم به طور ساده قرآن میگه که خانه کعبه راهنمای تمام افراد جهانه، جهان که دیگه راهنما نمیخواد، جهان چوب و درخت و سنگ و خاک و کوه و دشت و اینا که راهنمایی نمیخواد، عقل نداره که راه، این انسان ها هستن که راهنما میخوانن. و بحثش بعدا میبینیم، آیاتش رو میبینیم، خواهیم دید که عالمین به معنی مردم جهانه، که میگن جهانیان، بعضی ها که میخوان درستر معنی بکنن نمیگن جهان ها، میگن جهانیان، یعنی مردم جهان. بازگشت به سوی اوست، چون باید اونجا حساب پس بدیم. و دنیا پر، قرآن پر از این مطلبه که انسان پس از مرگش در قیامت مبعوث میشه تا به حساب اعمالش رسیدگی بشه، کفه اعمالش سنگین باشه به بهش میره، سبک باشه به جهنم میره، اعمال خوبش زیاده یا کمه. البته بعضی هم میگن که قیامت قیام قائم آل محمد. به این بی‌انصافا بگید، آیا هیچگاه تو قرآن اصلا صحبت از قائم آل محمد داریم یا نداریم؟ این بابا نمیدونه که این از زرتشتی ها سرچشمه گرفته. زرتشتی ها چون دیدن که آیین زرتشت اجرا نمیشه، گفتن که چیه؟ سوشی آنتی میاد و مردم رو چکا میکنه، به راه خدا دعوت میکنه، آیین زرتشت رو اجرا میکنه، دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. و دیدن نشد، پس از هزار سال گفتن هزار سال دوم، هزار سال سوم، همینطوری اضافه کردن، بالاخره گفتن هزار سال پنجم او میاد و این کار رو میکنه. فقط هر هزار سال یه سوشیانس یا سوشیانسی میاد. اما میدونید که یهودی ها هم دو قرن در حدود 200 سال جزء ایران بودن. پس از اینکه بابلی ها یهودیه رو فتح کردن، اورشلیم رو خراب کردن، سوزوندن، معبد سلیمان رو خراب کردن، اونا رو به بابل به اسارت بردند، کوروش وقتی نجات داد بابل رو گرفت، متصرفات بابل هم گرفت، نه تنها اورشلیم بلکه ترکیه هم جزو ایران بود، مصر هم جزو ایران بود، همه اینها اطراف مدیترانه شرقی جزو ایران بود. و اونها هم 200 سال جزو ایران بودند. و حتی این کتابی که به نام تورات مشهوره که خودشون میگن عهد عتیق، پیمان قدیمی، این توسط عزرای کاهن مطابق خودمون کتاب به فرمان اردشستا نوشته شد و گفت هر کسی هم مخالفت کرد میتونه چیکار کنه؟ اعدامش بکنه، میتونه حبسش بکنه، میتونه تعبیدش بکنه، میتونه اموالش رو تصرف بکنه. صحبت از این بود که اونها هم تحت تعالیم زرتشتی ها بودن، لذا اونها هم چون دیدن که گفته موسی اجرا نشد، اونها رو به اسارت به بابل بردن، کوروش اومد نجاتشون داد، تو نوشته هاشون گفتن که اشعیا گفته مسیحی میاد و ناجی یهود خواهد بود، یهودی ها به قدرت میرسن اون موقع. خب اون هم که نشد، مسیح آمد، مسیح هم گفتش که من همون مسیحی هستم که تورات میگه، اشعیا گفته. بعد هم چون مسیحی هم دیدن نمیشه، گفتن که چیه؟ خود مسیح بعدن میاد و ملکوت آسمان را برقرار میکنه، دنیا را پر از عدل و داد میکنه. مسلمان ها هم که این کشورهای اطرافشون گرفته بودن، از جمله اورشلیم رو گرفتن، ترکیه رو گرفتن، مصر رو گرفتن و بعدن رفتن تا مراکش، سر تا سر افریقا رو هم گرفتند و اسپانیا رو هم گرفتن و تا 500-600 سال چه جزو کشورهای اسلامی بود تا فردیناند و ایزابل اونها رو قتل عام کردند و به اصطلاح اون انگیزیسیون رو برقرار کردند. هر کسی که اخته شده بود، چیز ختنه شده بود، به نام مسلمان کشتن، یهودی ها همین وسط کشته شدن، در صورتی که خود مسیح هم ختنه شده بود. اما فریبکاران گفتن که این قائم آل محمد میاد و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. در قرآن کلمه قائم آل محمد وجود نداره. اگر مسلمان هستید، کتاب دینیتون میگه قائم آل محمدی، تو کار نیست. و قرآن میگه که لیقوم الناس بالقسط، این خود مردم هستند که باید عدالت رو برقرار بکنن. متاسفانه فریبکاران همیشه مردم رو فریب دادن، اومدن گفتن قیامت اون چیز قیامت موهوم نیست که مردم زنده میشن، به حسابشون رسیدگی میشه، به جهنم میرن یا به بهشت میرن. نه خیر، بهشت دیدار جناب آقای میرزا حسین علی بهاست که خودش به خودش لقب بهاءالله داده بود. آمده گفته آسمان آسمان نیست، بلکه آسمان دین است که شکافته میشه روز قیامت. گفته ارض، ارض نیست، زمین نیست، زمین دلها. بعدم گفته اینا چیه؟ تحریف قرآن نیست. من نمیدونم تحریف قرآن یعنی چی پس. بابا میگه آسمان، میگه زمین، نمیگه زمین دل. زمین دل یعنی دل. اون گفته زمین، میگه دله. اون میگه آسمان شکافته میشه، شما میگه چیه؟ نه خیر، دین شکافته میشه. و پیغمبر بعدی بیاد. بعدم میگه نه خیر، پیغمبر به وسیله پیغمبر اسلام تمام شد. تو جواهر الاسرار میگه پیغمبری با پیغمبر اسلام تمام شد. فقط من کی هستم؟ من خود خدا هستم که اومدم. چون در 36 جواهر الاسرار مطابق اون چیزی که اون چیزشون سایتشون نشون میده، توی جواهر الاسرار که از کتاب‌های همون جناب آقای میرزا حسین علی نوریه، میگه که او گفته لعن الله تبارک و تعالی، برای اینکه خداوند تبارک و تعالی بعد الذی ختم مقام النبوه فی شأن حبیبه و صفیه و خیارته من خلقه، همونطوری که خداوند متعال بعد از اینکه مقام نبوت را در شأن حبیبش برگزیدهش و انتخاب شدهش از بین مخلوقات خودش تمام کرد، کما نزل من ملکوت العزه، همونطور که از ملکوت عزت خداوند نازل شده تو قرآن، ولکنه رسول الله و خاتم النبیین، که البته یه خورده تغییر داده جمله قرآن را، ولکن رسول الله و خاتم النبیین، ولکن رسول الله و خاتم النبیین، اون چه خاتم النبیین شو برده. وعد العباد بلقائه یوم القیامه. خب پیغمبری تموم شد، تو قرآن وعده دیدارش رو در روز قیامت داده. لعظمت ظهور البعد کما ظهر بالحق، برای عظمت ظهور بعدی کما ظهر بالحق، همونطور که بعدن البته میدونی همچه چیزهایی اصلا در قرآن نداریم ما، که پیغمبران ظهور خدا باشند، همچه حرفی نداریم. رسول خدا بودن، فرستاده خدا بودن، حتی پیغمبر اسلام خدا باهاش صحبت نمی کرد، جبرئیل پیام رو براش می آورد که قلب بر قلب پیغمبر نازل می کرد. تنزل به روح الامین علا قلبهی، روح الامین که جبرئیل باشه، قرآن رو بر قلبت نازل کرد. پس چیه؟ میگم خود خدا هستم من که اومدم. و میگه پیغمبری تمام شده، پیغمبری در کار نیست. ختم مقام نبوه، در شب با پیغمبر اسلام مقام نبوت رو ختم کرده. البته توی چیز میگه که مقام نبوت و رسالت با پیغمبر اسلام تمام شده. اما هر رسولی نبی هم هست، اما خیلی از نبیها رسول نیستند، فقط خبر دهنده اند، فرستاده خدا نیستند. خب بازگشت همه هم پیش خداونده، لذا باید انسانها متوجه کارهای خودشون باشند که کار خلاف نکنند، بنده غیر خدا نباشند. خدا حافظ شما تا بحث بعدی.